أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيئي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. امام سجاد علیه السلام در فقرات قبل صفات پروردگار را در اینجا بیان می کنند و پروردگار را به اون صفات حمد می کنند. خدایا تو در جای عدل و داد نشستی، خدایا تو برای همه بابت را مفتوح کردی و درت را هیچ وقت نبستی. خدایا تو مرا در کودکی تربیت کردی و در بزرگی نامم را نیکو قرار دادی. خدایا تو وعده دادی و وعده تو حق و کلام تو صدق است. خدایا تو به عطیات خودت بر اهل مملکت خود منت گذاشتی. خدایا تو به من رو آوردی در حالتی که من از تو گریزان بودم. تمام این مطالبی که تا اینجا امام سجاد علیه السلام بیان می کنند، اینها اوصافی است که برای خدای متعال ذکر می کنند، اوصافی که دو طرف دارد، یک طرف غنا و جنبه اثبات و طرف دیگر ضعف و قصور از ناحیه بنده و جهت نقصان. در حدود قصور فهم و بضاعت مزجات مطالبی خدمت رفقا در سنوات گذشته عرض شد. حال پس از این صفات و بیان شرح حالی که راجع به پروردگار بیان کردند، امام سجاد حالا موقعیت خودشون را و وضعیت خودشون را در قبال خدای متعال میخوان روشن کنند. می‌فرمایند معرفتی یا مولای دلیلی علیک. حضرت به خدا عرضه می‌دارد که شناخت من به تو دلیل من بر توه. اگر من تو را نمی‌شناختم چطور می‌توانستم به سمت تو هدایت پیدا کنم؟ هیچ تا به حال دیدید که انسان صبح از منزل خودش بیرون بیاد و بدون اینکه جایی رو در نظر داشته باشه همینطوری سرش رو بندازه پایین و بره؟ انسان صبح از منزل بیرون میاد کجا میره؟ یا میره نانوایی نان میخره و فطور را فراهم می کند، یا اینکه به مدرسه میره یا به سر کار میره. هر جا که میره نسبت به اون مقصد شناخت داره. هیچ وقت دیدید صبح یکی همینطوری بدون اینکه جایی رو در نظر بگیرم تو در باز کنه بیاد بیرون؟ کجا میری؟ هم تو دارم میرم. که فایده نداره، کسی این کار رو انجام نمیده. مقصد باید در حرکت مشخص باشه. مثل اینهایی که میرن دانشگاه و کنکور، میگن میری کنکور چیکار کنیم؟ میگیم خب بریم دانشگاه. میری دانشگاه میریم، حالا بالاخره یکی از رشته ها رو که میاریم، هر رشته ای که آوردیم میری، حالا این شد اون نشد اون نشد اون، بالاخره یکیشو میاریم و یه کاغذ میچسبونیم به دیوارمون دیگه، به دیوار منزل. ما اینجا رفتی. اینا میگن مثل اینا می آدم بی هدف، همین که سر میندازه پایین نمیدونه کجا میره. آدمی که هدف داره، مقصدش مشخصه، جایی که میخواد بره مشخصه و راهی را که میخواد بره قبلن اون راه را شناخته. مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودن این مطالبی که من خدمتتون عرض میکنم، اینها مطالبی است که ما شنیدیم و میگیم دیگه. بنده و سرکار هر دو در این قضیه شریک هستیم، عمل بکنیم نکنیم. بنده از خودم میگم، جدا بنده این مطلب رو نسبت به خودم اعتراف میکنم که من نسبت به مطالبی که ایشون گفتن کوتاهی کردم و مطالبی که ایشون نوشتن زودتر از اینها میبایست ما به اونها برسیم و اونها را مورد دقت و تأمل قرار بدیم. مرحوم آقا میفرمودن کسی که کتاب ما را بخواند برای او فتح باب خواهد شد. بخوانه و عمل کن. دروغ که نگفتن، ما را هم که نمیخواستن بازی بدن. چی در ذهن ایشان بود که این مطالب را فرمودند و در دیگر کتاب ها این مسئله نیست؟ چیه قضیه؟ مگر بقیه کتاب ننوشتن؟ این همه کتاب راجع به عرفان نوشتن، این همه راجع به فلسفه نوشتن، این همه راجع به اخلاق نوشتن، این همه راجع به اجتماعیات نوشتن، این همه راجع به سیاست مدون نوشتن، این همه راجع به روابط و معاشرت ها و کیفیت برنامه نوشتن، این همه راجع به حقوق و فقه و اصول و اینها نوشتن. درست؟ چرا وقتی ایشان این مطلب را میگن؟ انسان فکر کنه چون ایشان در مقام مجامله و بزک کردن و رنگ و لعاب دادن و تراشیدن و زر و زیور بستن و با مصالح و منافع روز هماهنگ شدن و برای منافع این دو روز فانی مطالب را دگرگون کردن، برای اینها نیامدن مطلب رو بگه. اون چرا که تشخیص دادن و صحیح تشخیص دادن این مسئله و این چیزیست که ما بالعیان داریم میبینیم بالعیان داریم احساس میکنیم. مطلبی نقل میشه، آقا اینجاش خرابه، هی دنبال پوشش هستیم، توجیه هستیم، تحویل هستیم، یه جوری درست بکنیم که درست در بیاد، ایراد به دین وارد نشه، ایراد به مذهب وارد نشه. نگن که این مذهب عقب افتاده است، نگن که این مذهب به دور افتاده، نگن که این به درد امروز نمیخوره، نگن که این، نه، همان اسلام و همان مکتبی که با تمام قامت و با تمام توان خود به عنوان یک مکتب پویا و در حال رشد و توسعه و با نشاط و توانمند در برابر اجحافها و ظلمها و تقصیرها و تعدیها میتوان مطرح باشد، همان مکتب به همان کیفیت در برابر تک تک احکامش و اعتقاداتش و فروعاتش نسبت به روابط خانوادگی، مسائل ارث، مسائل حقوق، مسائل زوجیت، مسائل تربیت، به همون کیفیت بدون کم و زیاد استوار و پابرجاست. تو نمیفهمی، نمیفهمی، نفهم، به همون وضع، به همون کیفیت. اسلام فقط مبارزه که نیست، اسلام فقط جنگیدن که نیست، اسلام فقط زدن به این و به اون و به این حرفا که نیست. 1% قضیهش اینه، 99% چیزای دیگه است. شنیدم در یک جای کسی گفته که این کلامی که امیرالمومنین در جنگ جمل راجع به عایشه فرمودن که و اما عایشه تو فقط ادرکها ضعف و رأی نساء، عایشه کمبود تفکر زنانگی و ضعف زنانگی او را گرفت و او را به این روز انداخت. این دعوایی شده بعد تو اون جنگ و این حرفات، خلاصه نسبت به عایشه، خلاصه خصوص عایشه این حرف رو زدن و به این حرف نمیشه اصلا تمسک کرد و این مسئله درست؟ و بقیه جای نهج البلاغه رو چه میفرمایید؟ اینجا آل جمل بود. اینها مال چیه؟ اینها 1000 کتابم بنویسن یک قیمت نداره، یک شاهی قیمت نداره. چرا؟ اینها به دنبال بزک کردنه، نه به دنبال حقیقت گفتن. مرحوم آقا وقتی که در همون اوایل انقلاب یک مقاله نوشتن راجع به قانون اساسی، این مقاله رو دادن به روزنامه ها که مقاله رو چاپ کنن. در همون زمان یکی از رفقا حفظه الله مقاله رو برده بود، این آقای بنی صدر یک روزنامه ای چاپ میکرد به نام انقلاب اسلامی. وقتی که ایشون میگو ما رفتیم پیش ایشون، ایشون دید گو آه این حرفایی که 1400 سال پیشه به درد الان نمیخوره، اصلا گرفت انداخون گو آه بلند شید برید بیرون این حرفا به درد. خب این یک میگو ما بردیم پیش روزنامه جمهوری اسلامی، همین حرف آقای بنی صدر رو اونها به ما زدن. گفتیم خب الحمدلله این هم همون مطلب یکیست، اون هم یک. میگو همینو بردیم روزنامه کیهان، گفتن که آه این چیه، اینو ما باید حذفش کنیم، شما باید اختیار تام به ما بدهید که ما هر کدام را بخوایم کم بکنیم، هر کدام بخوایم سوز کنیم. برداشتن مقاله رو مسله کردن و حذف کردن و اصلا به طور کلی نه سری داشت نه تهی داشت. من ده خودم مقاله دارم الان کیهان هم هست، اون چیزی که مربوط روزنامه اطلاعات هم که اونم که دیگه ورداشت مثل این، بعضی ها رو طبق دلخواه خود حذف کرد. فقط یک روزنامه ظاهرا روزنامه بود که مربوط به نمیدانم روزنامه همین افراد که مربوط به طرفداران ظاهرا نواب صفوی بوده تا اونجایی که به در نظر دارم اگر اشتباه نکنم، او این مقاله رو آورده بود و خیلی هم تمجید کرده بود. درست؟ وقتی که مرحوم آقا این مطلب را متوجه شدند، در شب سه‌شنبه بود در مسجد قائم، بنده در اونجا بودم، ایشون همین روزنامه رو آورده بودن که روزنامه اطلاعات که راجع به این مسئله ای که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه نسبت در وصیتی که به امام حسن علیه السلام می‌فرمایند ظاهرا در حاضرین است، که البته راجب او که حذف کرده بودن ولی به دنبالش این مطلب رو آوردن وقتی که صحبت کردن که مطالب ما رو همه رو سانسور کردن و قبول نکردن، بعد آمدن این مطلب رو فرمودن، گفتن که ای کسی که داری وصیت امیرالمؤمنین در حاضرن را تفسیر میکنی، اون موقع در روزنامه اطلاعات این را تفسیر میکردند و ترجمه میکردند، وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن در یا حسن، و یا حسن در اونجا بسیار وصیت عجیبی است، بسیار وصیت عجیبی است، خیلی عجیبه. این همون وصیتی است که مرحوم آقا فرمودن در اول وصیتشون با وجود وصیت امیرالمؤمنین دیگر وصیت کردن برای ما موجب شرمندگی است. این همون وصیت امیرالمؤمنین و همه رفقا حتما در اولین فرصت از فردا شروع کنن این وصیت امیرالمؤمنین رو در نهج البلاغه، که حالا اون افرادی که میتونن خودش و الا افراد دیگر نهج البلاغه با ترجمه صحیح، چون خیلی نهج البلاغه ترجمه ها غلطه، من جمله همین نهج البلاغه دشتی خیلی ترجمه هاش من نگاه کردم خیلی غلط توش زیاد بود، با ترجمه صحیح این وصیت نامه را مطالعه کنن، نه اینکه بخوانن، مطالعه کنن، خوندن نه. من الوالد الفان المغر للزمان، اینطور تا میاد واقعا یک دور تجربه تاریخ در این وصیت نامه وجود داره. بعد حضرت در اونجا میفرمند یا حسن و این استطعت ان لا یعرفن غیرک ففعل، نسبت به زنانت این گونه عمل کن، اگر بتوانی و از عهدت بیاد که کاری بکنی که فقط تو را ببینند و تو را بشناسند، این کار را انجام بده، چشم اینها به مرد دیگر نیفتد و اینها مرد دیگری را نشناسند، اگر میتوانی، یعنی ازت میگن نمیتونی، این چیزی نیستش که در عهده، و اگر میتوانی تا اونجایی که میتونی این کار رو انجام بده. مگه امام حسن تونست؟ نه بابا، یکی از زنهای ما همین جوده نبود، از طرف معاویه سم آورد، این جوده نابکار لعنت الله علیها که قاتل شوهرش و قاتل امام حسن شد، مگر با معاویه ارتباط نداشت؟ پس از کجا این سم و گیر آورد داد به امام حسن؟ حضرت می فرماید و ان استطعت ان لا، اگر می توانی و قدرت داری کاری انجام بدی که فقط زنات تو رو بشناسن و فقط به تو فکر کنن و فقط به تو بیندیشن و مرد دیگری را نبینن، این امیرالمؤمنین واسطه عالم وجود داره میگه، یعنی کسی که هم مرد و هم زن و هر دو رو این خلق کرده، امیرالمؤمنین خالق ارضین و سماوات است، ولایت امیرالمؤمنین نازل کننده مشیت الهی در عالم امکان، نفس امیرالمؤمنین خلاق تمام عالم وجود، این داره این حرفو میزنه، یعنی خود خالق داره این حرفو میزنه، خودش داره اینو میگه. خب اینا رسیدن به اینجا، این یه تیکر انداختن بالا رو گفتن، ترجمه کردن پایین ترجمه کردن. مرحوم وافدن به چه حقی شما آمدی این کلامه؟ اگر کلام امیرالمؤمنین درسته همش درست، اگه غلطه پس چرا بالا و پایین داره ترجمه کردی؟ چی شو؟ این میشه چی؟ تراشیدن، بزک کردن، وزک میکنه، میتراشه، دل بخواهی، درست شد؟ حالا به این ترجمه میشه اعتماد شد؟ ابدا. چرا؟ این ترجمه دل بخواهی. وقتی که مرحوم آقا فوت کردن، روزنامه قدس از ما خواست که مقاله راجع به ایشون بنویسیم. من گفتم من نمی نویسم. گفتن چرا نمی نویسی؟ گفتم تحریف میکنید. گفتم تحریف میکنید. گفتن ما ضمانت میدهیم که تحریف نکنید. من برداشتم خیلی مختصر در همون قبل از این که اصلا ایشونو دفن کنن، در همون بعد از ظهر بود، خیلی با عجله، من یه مقاله بیوگرافی خیلی مختصری راجع به ایشون نوشتم بودم، اتفاقا اونها هم چاپ کردن. وقتی که نگاه کردم عجب، ای کاش فقط سانسور میکردن، نه تنها سانسور بلکه تحریف هم کردن. بنده در اونجا نوشتم ایشون همراه با رهبر انقلاب، همراه و هماهنگ با ایشون در اون سنه 42 پایه‌گذار انقلاب اسلامی بودن. اینا برداشتن نوشتن ایشان به دنبال و پیروی از رهبر انقلاب. ببینید چرا دروغ میگی؟ ما که مقاله رو به شما ندادیم که بنویسی، خودتون اومدید و اضافه بر او تضمین دادید، درست؟ به همین دلیل است که به جایی نمی شود اعتماد کرد. به همین دلیل من کتاب می نویسم، اما در عبارتهای خودم، در کلمات خودم جوری قرار می دهم که مطابق با فکرم کلمات جلو بیاد. فایده نداره. کلامو به چی میشه اعتماد کرد؟ به نهج البلاغه. امیرالمومنین صاف مطلب رو میگه تا آخر، میگه همینه، این مطلب همینه، این وظیفه وظیفه مرده، این وظیفه وظیفه زنه، این تخطی بکنه مسئوله، این تخطی بکنه مسئوله، این راهو بره غلطه، این راهو بره. لذا میشه نهج البلاغه اسوه و مایه تعصیب، قرآن میشه اسوه و مایه تعصیب، صحیفه سجادیه میشه اسوه و مایه تعصیب. چرا؟ چون امام نیامده بزک کنه، کم و زیاد کنه، به میل و دلخواهش. حالا یکیو بگیم یکیو نگیم، یه خورده بگیم یه خورده نگیم، حالا بالاخره به صلاح و منفعت. امروز صلاح بر این است که اینجا گفته بشه، امروز صلاح بر این است که این گفته نشه. امروز چی چی ها جان؟ امروزی چیه؟ حرف حق رو باید بزنی، هر کی میخواد گوش بده، هر کی نخواد گوش نمیده، به سوم اسب حضرت عباس کرد گوش نمیده، جهنم. مردم نمیان به طرف دین، صد هزار سال میخوام نیا، به من چه ربطی داره؟ مگر ما قیم مردمی؟ خیلی ما عرضه داشته باشیم، اون چرا که به ما رسیده اونطور برای مردم بیان کنیم. اون کسی که از حق گریزان است که برای اون نباید دل سوزوند، و اون کسی که به دنبال حق می رود که نباید به پای او بسوزد. یکی به دنبال حق نمی خواد بره، به جهنم نمی خواد بره، نره. چرا برای خوش آمد اون کسی که پاروی حق میگذارد افرادی که به دنبال حق میروند محروم بشن؟ این چه خیانتی است؟ این چه ظلمی است؟ نه، یه نفر این وسط میاد میگه آقا من میخوام به دنبال حق باشم، شما مطلب حق رو به من بگو، من بفهمم چیه قضیه، مطلب رو بفهمم، مسئله رو بفهمم. چقدر خوب انسان همیشه به دنبال حق باشه، به دنبال مطلب باشه، چقدر خوبه اینطور باشه، چقدر خوبه انسان همیشه صفحه دلش را قبل از اینکه تصمیم بگیرد اول به روی حق باز کند، بگذارد حق بیاید و تصمیم گیرنده باشد، نه اینکه اول ما تصمیم را گرفته باشیم بعد اون وقت یه مطلبی حالا عرضه بشه، یه مطلبی بیاد و به دنبال تا بعد ببینیم مسئله چه خواهد شد. لذا باید راه را همون طوری که گفتن رفت، این طرف و اون طرف نزد، به این طرف و اون طرف نگاه نکرد. ایشان می‌فرمودند کسی که این کتاب‌های ما را بخواند و تأمل کند درش و به او عمل کند به مطلب خواهد رسید. این چیه؟ این دلالت بر حقه، این دلالت بر واقعه. امام سجاد می‌فرماید چه چیز باعث دلالت من به تو شد؟ معرفت من به تو. وقتی به تو معرفت پیدا کردم، این دلیل من شد به سمت تو، دلیل من شد به راه تو. راجع به زکریا ابن آدم امام علیه السلام میفرماید مأمون علی الدین و الدنیا، بر دین و دنیا مأمون است، یعنی امن است، یعنی اهل کلک نیست، اهل کم و زیاد کردن نیست، اهل رعایت مرید نیست، اهل خوش آمدن رفیق نیست. در اونجایی که مسئله پای رفیق در کار باشه، در اونجا کلامش عوض شه، اما در اونجایی که مسئله به افراد دیگر مربوط باشه خیلی صریح مطلب را بگه. وقتی پای رفیق در میان بیاد یه خورده لکنت زبان پیدا کنه، وقتی که پای مرید در کار بیاد یه خورده عبارتها و کلمات تغییر پیدا کند. نه، اینطور نیست. مأمون علی الدین و الدنیا، هم بر دین و هم بر دنیا فرد مأمون است، یعنی محل امنیت است، محل امنیت. زنش خلاف بکنه صاف میگه زنم خلاف کرده، شما نکن. دخترش خلاف کرده صاف میگه دختر خلاف کرده و سلام. قوم و خویشش خلاف بکنه صاف میگه اینها خلاف کردن، نمیاد بپوچونه، نمیاد توجیه کنه، نمیاد در اون جایی که مربوط به زن و بچه و عروس و اقارب و قوم و خویش و اینها هست یه خورده مطلب رو پایین بیاره و کمرنگ بیاره، اما وقتی که مربوط به دیگران هست خیلی سفت با زبان با رنده بیاد بگه مطلب اینه. این فرد، فرد مأمون بر دین و دنیا نیست، نیست. نه، حق را میگوید به هر کی میخواد بخوره، به هر کی میخواد نخوره، به این که هر کی میخواد باشه. بله، بعد از رعایت جوانب و بعد از روشن شدن قضیه و بعد از تحقیق و تفحص که اونها مراتب خودش رو داره، ولی وقتی قضیه روشن شد هیچ باک نداره، این اشتباه کرد، این درست، تمام شد. این فرد میشه فردی چی؟ فردی که مأمون بر دین و دنیا است. اینجا اون وقت میشه دلیل، این فرد میشه دلیل، میشه راهنما. فردی است که امام علیه السلام معرفی کرده، دنبال این بروید. امام سجاد می‌فرماید چرا من تو را اختیار کردم و چه چیزی باعث شد که من به سمت تو بیایم و از غیر تو چشم برگردانم؟ چه چیزی باعث شد؟ مگه من مثل بقیه مردم نبودم؟ اگر بقیه مردم این کارها را نکردند، مگر بقیه مردم با من چه فرقی داشتند که اونها به راهی رفتند دنبال زر و زیور و دنیا و مسند و ریاست و اعتباریات و همین اعتباریات و من چه فرقی با بقیه داشتم که آمدم به سمت تو؟ حضرت می فرماید چه چیزی اینجا بود که در جای دیگر نبود؟ اون چیه؟ همه بگید. خود حضرت می فرماید معرفتی، چون من تو رو شناختم بقیه نشناختن. زدن به این ور، زدن به اون ور. اون یکی گفت برم دنبال این، یکی گفت این مسند رو بگیرم، یکی گفت برم تجارت پول در بیارم، اون یکی گفتش که نمیدونم برم فلان چیزو بخرم ضرر نکنم، اون یکی گفت دو به هم زنی کنم خودم ببرم، اون یکی آ این چیز رفتید این فلکه میدانی که در آخر قم این کرایه ها سوار میشند رفتید. من یکی دو روز پیش دیروز من تهران رفته بودم، دیشب دیر وقت برگشتم، رفقا خواستن ما رو برسونن، گفتم نه من همینطور همین وسایل عمومی میرم. رفتیم اونجا پیاده شدیم، این اومد میکشه، اون میکشه، حاج آقا بیا، میگه حاج آقا بیا، نه من اینقدر میدم، اون من اینقدر میدم، جمع آدم منتظر کجا بره این میگه بیا نمیدونم ما اینجا چی هستیم، اون میگه این بی خود اومده. اینا مقاله چیه؟ بخاطر که خدا رو نشناخت. خدا که رازق هست میگه اینجوری رزق در بیاری؟ نه بابا تو بیا بشین تو ماشینت، اون کسی که باید بیاد میاد 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 دم ماشین تو وای میسته، سوار ماشین تو میشه. نیاز به این کشوندن و اون کشوندن و این فلان 15 تا دور آدم جمع، یا این میخواد بیا، اون میخواد بیا، این میخواد، اینا که نشناخت. حضرت میگه اینهایی که دارن همه این در و اون در میزنن به خاطر اینکه تو رو نشناختن، اگه مثل من میشناختن چکار میکردن؟ و همون کاری که ما میکردیم میکردن. معرفتی یا مولای دلیلی علیک و حبی لک شفیر، من تو را شناختم و تمام شد قضیه. البته این شناختن یک تبعاتی داره، خیال نکنیم که مسئله به این راحتی تمام میشه. شناختن مسئولیت آوردن است، شناختن التزام بر تبعات است، شناختن مواظبت بر لوازم است. تا انسان نشناخته باشه کاریش ندارن، ولی وقتی یه مطلب رو فهمید، حالا دیگه فهمید، دیگه نمیتونه بگه من نفهمیدم. تا وقتی انسان در این طرف و اون طرف و کوچه و بازار و خیابون مطلعی به گوشش نرسیده، بر طبق مدرکاتش و بر طبق عقلش با او عمل میکنن. اما همین که آمد و به یه وسیله‌ای بالاخره مطلب به گوشش رسید، دیگه نمیتونه خودشو به اون را بزنه. ها رفقایی که در اینجا نشستن متوجه این قضیه باشن که به مقداری که نسبت به این مسیر شناخت پیدا کردن، فردا باید حساب پس بدن. اینجور نیست، به مقداری که نسبت به راه مطلب به دست آوردن، فردا به کاسه شون میذارن. به مقداری که از مکتب بزرگان فهمیدن، اگر عمل نکنن فردا چوب لای آستینشون میذارن. اینطوری قضیه، چون شناختن. اگر نمیشناختیم ما هیچ، خیابون 1000 تام دارن راه میرن. ولی خدا آمد منت اول را بر ما نهاد و ما را نسبت مسائل بینا کرد. این منت را بر ما گذاشت و ما را نسبت به این قضایا هوشیار کرد. حالا دیگه حساب فرم کنه. حالا فهمیدیم و بالاخره کی به کیه و حالا بعضی ها هستند که خب اینها بهشون نظری شده است و حالا ما کجا و این حرف ها نه خیلی حرف ها نیست. و به هر مقدار که شناخت بیشتر باشه به همون مقدار مسئولیت و التزام نسبت به مطالب بیشتره. و بنده این مطلب رو نسبت به خودم احساس میکنم، یعنی واقعا من بدنم میلرزه وقتی که یک همچنین مطلبی رو میخوام بر خودم پیاده کنم و ببینم خود را در مقایسه با دیگران که بیشتر مطلب شنیده، بیشتر این تجربه را دیده، بیشتر با افراد و بزرگان مشهور بوده، واقعا وقتی که این مطالب میخوام فکر بکنم واقعا تنم میلرزه و احساس میکنم که باید به خودم بیشتر فکر کنم و مطلب رو سرسری نگیرم. قضیه سرسری نیست، مسئله به این راحتی نیست که یه چیزی به انسان بگن و یه مطلبی انسان بفهمه و بعدم خب حالا فهمیدیم نفهمیدیم. به هر مقداری که فردی به شخصی نزدیک است به همان مقدار نسبت به گفتارش مسئولیت پذیرتر است. به هر مقداری که فردی به یک بزرگی منتسب است به همان مقدار نسبت به کردارش مورد مؤاخذه بیشتر قرار میگیره. نباید بگیم حالا ما فرض کنیم که با فلان کس نزدیک شدیم دیگه از هر چی دهنمون در بیاد بگیم و هر غلطی هم بخوام بکنیم و هر راه ناسوابی هم بخوایم بریم و بعد میگه ما نزدیک فلانی هستیم و مسئله تمامه. نه جانم، چنان پوست از کله میکنند که فریاد به آسمان برود و انسان یاد دوران طفولیتش بیفته. خیلی مسئله حساسه، خیلی مسئله دقیق. من در زمان مرحوم آقا یک اشتباه کردم و حرفی را که نمی بایست بزنم، البته تصور نمی کردم راستش مطلب به این مقدار دقیقه، یه مطلب یه چیز عادی، یه مسافرتی که میخواستن مرحوم آقا برن و نمیخواستن کسی بفهمه، من به یه نفر گفتم، اونم از باب خیرخواهی که اگر میخواد خودش را قرار بده وضعیتش را تنظیم کنه، اونم صاف رفت گذاشت تو دسته یه بنده خود، اونم اومد با آقا گفت. تا 3 سال مرحوم آقا با ما رفتارشون رو تغییر داد. 3 سال من میخواستم بگن اوضاع اینجور نیست، تو که در اینجا هستی و فرزند ما هستی حواست باید بقیه بیشتر باشه، بیشتر جمع باشه. بخوای تخطی بکنی ما با کسی شوخی نداریم و این میشه اسوه، یعنی این میشه الگو، یعنی این یه فردیست که ملاحظه فرزندش رو به هیچ وجه نمی کنه ابدا مطلقا. چرا؟ چون تو که معرفتت بیشتره، تو که شناختت نسبت به ما بیشتره، تو که به ما نزدیکتری، تو که به ما از بقیه بیشتر اطلاع داری، تو دیگه چرا؟ حالا افراد دیگه خب از دور دستی بر آتش دارند. اون کسی که سالی یه دفعه میاد مشهد و آقا رو میبینه، حالا هرچی هم گفت گفت، اصلا انگار به دیوار گفته به دیوار گفته. خب ما موقع میشنیدیم دیگه، حرفای از این ور اونور میشنیدیم، فرقی نمیکرد. به قول مرحوم آقا، اینا به ما که این حرفا رو نمیزنن، به عوامون میزنن، اب نداره بذار بزنن. این عبا هم به این جارختی آویزونه، هرچی میخوان بزنن، به ما که نمیخوره. ولی اون کسی که نزدیکه و اون کسی که خود را نزدیک میبیند، هزار بار اعمالش زیر ذره بین تر است و گفتارش زیر ذره بین تره. یه تو بگه به حساب میاد، یه شما بگه به حساب میاد، یه اخم بکنه به حساب میاد، یه خنده کنه به حساب میاد. چرا؟ چون شناخت بیشتره. شناخت بیشتره. علت مطرود شدن اون فردی که در روح مجرد مرحوم آقا آوردند که دیگر به طور کل طرد شد، علتش این بود که در آخر شناخت او نسبت به مرحوم آقای حداد بالا رفت و بر اسراری اطلاع پیدا کرد که لازمه ی اطلاع بر اون اسرار کتمان بود و رعایت کتمان را نکرد، بی ادبی به خرج داد. غیرت خدا آمد با سر چنان بر زمین کوفت که تا الان هم دیگه سر بلند نکرده. چرا؟ حالا اگر همین کارو قبلا میکرد، نه اینطور نبود، همین حرف رو قبلا میزد، این قسم نبود. آمد تو که شناخت پیدا کردی و بر این سر مطلع شدی، تو چرا آمدی این حرف رو زدی؟ تو چرا آمدی در میان جمع این مسئله آی حداد را خواستی برای بقیه روشن کنی و ایشان را در این مضیقه قرار بدی که در این موضوع به نفع تو کنن؟ چرا آمدی این کارو کردی؟ در حالی که خب خیلی ها می آمدن، بنده بودم در همونجا، خیلی ها بودن، خیلی صحبت ها می کردن، خیلی تقاضا از آقای حداد داشتن، چه بسا حرفایی هم می زدن. نه خب خیلی الانم هستن. اما اون کسی که آمده و معرفت پیدا کرده، این دیگه سوال چرا؟ غیرت خدا اجازه نمیده. ما به تو معرفت دادیم، چرا سوء استفاده کردی؟ این معرفت رو کی بهت داد؟ از خونه عمت آوردی؟ از خونه خالت آوردی؟ خود همین این که اینجا نشسته به تو اینی داده، و حالا تو داری به خود او برمیگردونی؟ میخوای ازش بل بگیری؟ میخوای ازش استفاده کنی؟ میخوای اینی که به دست آوردی برای تو خرج کنه؟ خود این به تو داده، وقت تو داری از او داری میگیری؟ خیلی عجیبه. مثل این که فرض کنید که من 1000 تومن به یه شخص بدم، بعد اون شخص بگه که خب تو 1000 تومن داری، منم 1000 تومن دارم، هر دو یه برابر شدیم، حالا بعد بیا این کار بکنیم. بابا 1000 تومن من بهت دادم دیگه، حالا برابریم دیگه، چی حرفت چیه؟ حالا دیگه حرفت چیه؟ حالا هر دو با هم یکی هستی. درست. خدا میگه خیلی خوب، بسیار خوب، حالا برو که ما میایم باد، هر جا بری باد هستی. میندازه در جهنم. چه جهنمی؟ چه جهنم؟ جهنمی که فرعون رو انداخت تو اون جهنم، نمرود رو انداخت تو اون جهنم. جبابره زمان را انداخت در اون جهنم، هر انداخت اونجا باکش هم نیست. علتش فقط این بود، معرفت به ولی خدا و عدم تعهد و التزام بر این معرفت. درست شد؟ پس بنابراین یا انسان باید از اول خودش عقب نگه داره، یا اگر آمد و جلو و نسبت مسائل اشراف پیدا کرد، اطلاع پیدا کرد، بر مطالب با خبر شد و مورد توجه قرار گرفت، حواسش رو باید جمع کنه. اینجا یلخی بازی بر نمی داره، هر چی گفتیم و هر چی کردیم بالاخره میگذره، بر نمی داره، نگه می‌دارن آدم رو و از انسان سوال می‌کنن و درخواست می‌خوان و بازخواست می‌کنن. حضرت سجاد می‌فرماید من چون تو را شناختم دلیل پیدا کردم، دلیل یعنی راه نما پیدا کردم، دیگه چیزی نمیتواند منو عوض کنه، دیگه چیزی نمیتواند منو تغییر بده، کسی نمیتونه دست منو بگیره به این طرف و اون طرف ببره، چون تو رو شناختم. دیگه هیچ کس نمیتوانه مرا اغوا کند، مرا گول بزنه، شناختم هم همینی بود که دیدی دیگه، دو صفحه دارم بیان میکنم برای شما. خدایا تو این هستی، تو این هستی، تو این خصوصیت رو داری، تو دارای این صفات هستی، همه درها را میبندن، تو فقط در تو باز میگذاری، همه پشت به انسان میکنن، فقط تو تتحبب و الی، همه در منافع خودشون حرکت میکنن تا جایی که ضرری به دیگران نرساند، به نفع دیگرانن تا جایی که ضرر به منافع خودشان نرساند، همه اینطورن، ولی تو ضرر بر نمیداری، نفع بر نمیداری، کسی به تو ضرر نمیتونه بزنه که حالا بخوای به فکر ضرر و منفعت خودت باشی، تو فقط به من فکر میکنی. همه به دنبال خودشون هستن اول، بعد به دنبال بقیه، تو دنبال خودت نیستی، تو به فکر خودت نیستی، تو به فکر بندگانت هستی. ببینید تمام اون چرا که ما در این دنیا در ارتباطات ما در این دنیا میبینیم، وقتی که نگاه به اون طرف بکنیم میبینیم عکسشه، و تمام اون چرا که در جنبه توحید و انتساب به خدا میبینیم، وقتی نگاه به اهل دنیا بکنیم عکسشه. ما رو میخوان تا وقتی که گرفتارن، همین که گرفتاریشون برطرف شد یادی هم نمی کن. آدم رو میخوان تا وقتی که مشکلی دارن، وقتی که مشکل حل شد نه اونطور نیست، کمرنگ میشه. انسان را میخوان تا وقتی که گرفتاری نفسی و اینها دارن، وقتی که در انبساط قرار گرفتن نه اینطور نیست، ولی خدا اینطور نیست. یکی از رفقا بود حالش خیلی خوب بود، من از این حالش خیلی خوشم میامد. این در ارتباط با افراد به عکس بود، یعنی اگر یکی مریض میشد تازه میرفت سراغش، میرفت بیمارستان، میبردش دکتر، میرفت کمک میکرد، میرفت وقتی خوب میشد گفت حال خوب شد دیگه بالاخره، تا گرفتار میشد میرفت سراغه. این حال خوبی، البته باید انسان در دو حال باشه، ما تایید نمی کنیم که فقط، نه در هر دو. ولی حالا اگر کسی قرار بین است که یه طرف رو بگیره، آیا این رو بگیره؟ نه اینکه وقتی سفره میندازن بیان، وقتی که طرف گرفتاره اصلا برو پیداش نشه وقتی که. ولی راجع به برای رسیدن به اون قدرت دست به دامن این و اون و این و اون، اما همی که به قدرت رسید همه چیها رو فراموش میکنه. نه دیگه رسید، دیگه رئیس شد، دیگه وکیل شد، رئیس شد، وزیر شد، نه دیگه دیگه تموم شد رفت. یکی از دوستان بزرگان تعریف میکرد و از قول یه شخصی میگفت یه فردی بود در جای این استخاره خیلی چیز میکرد، استخاره هاش و اینها خیلی قبول بود و نسبت مطالب و اینها یه قدری روشنایی داشت، بینایی داشت. یه شخصی بود در همون مسجدی که نماز میخوند، این مرتب میامد، این هی میامد و فرد گرفتاری بود، خیلی گرفتار، این مرتب میامد و در مجلس میامد و صفحه اول میامد و همینطور خیلی چی. یه روز میگفت فلانی، همون شخص بزرگ بوی کرد، و برای چی شما اینجا میای اینقدر؟ برای باج آقا گرفتاری داریم، چه داریم؟ ایشون فهمودن خب برو فلان کار رو بکن گرفتاریت برطرف میشه. رفت فلان کار، او از وقتی که شروع کردیم گرفتیم وضع عوض شد. اون کسی که از ما طلب داشت اومد که حالا یه خود بمونه، اون کسی که نمیدونم ازش پول میخواستیم اومد فردا نمیدونم پول رو در خونه داد، اون کسی که شروع شد، یعنی یه دفعه تغییر پیدا کرد و عجب و فلان و رفتیم این گرفتیم اون گرفتیم این زمین رو گرفتیم اون فلان کردیم، خیلی کارمون گرفت و هیچ. میگو ما دیدیم این دیگه نیامد مسجد، دیگه مسجد نیامد و رفت کرد. میگو 8 ماه بعد، 9 ماه بعد آمد یه منزل ما، یه جعبه شیرینی آورده بود 1 کیلویی از این نونای انقدر. این تشکر، این رفع گرفتاری که حاج آقا برایشون انجام دادن، اینو گذاشت و رفت. ببینم ایشونم میگرفت میخندیدم، اهل دنیا رو نگاه کن، اونی که نمازش پشت سر ما ترک نمیشد، حالا که دیگه کاری یه جعبه 1 کیلوی شیرینی آورده تشکر بعدم گذاشت داره، هم برای خوش باشه. حالا من میتونم یه کاری بکنم، یه چیزی بکنم، همه دوباره برگردن، ولی نه، همون بذار همون خوش باشه و در همون وضعیت اصلا سراغ ما نیاد، من دیگه چشمم به اینا نیفته، نمیخوام اصلا بیفته. مردم اینطور اون طرف، اما خدا نه اینطور نیست، هم در گرفتاری سراغ آدمه، هم در انبساط سراغ آدم میاد، در همه جا. در یسر باشی بگو یا الله میگه لبیک، در عسر باشی بگو یا الله بیشتر میگه لبیک، چون توجه بیشتره، توجه بیشتر. اون فقط توجه رو میخواد، اون فقط التفات رو میخواد، فقط همین رو میخواد و بس. اما این طرف رو نگاه کنیم میبینیم نه، اینجور نیست. اون چرا که در جنبه وحدت و در جنبه حق و در جنبه توحید در نظر میگیریم، خلافش را و مقابلش را شما در این طرف در نظر بگیرید. اونجا حق، اینجا ظلمه، اونجا عدله، اینجا بی‌انصافی است، اونجا رحمته، اینجا قساوته، اونجا رأفت، اینجا جلب توجه به سمت خود، اونجا توحید، اینجا انانیت، هر چی در اونجا صفات پروردگار رو در نظر بگیرید، وقتی که میاد در میان مردم میبینید نه، در میان مردم خلافشه. و فرقی هم در این قضیه نمی کنه آقا، بین معممش و غیر معممش و بین تاجرش و بین بازاری و بین دکتر و بین مهندس و هیچ فرقی نمی کنه ابدا فرم. تا این نفس باقیست این مقابله باقیست. نفس از میان برداشته بشه هر دو با هم یکی میشه، هر کسی میخواد باشه، هر کسی میخواد باشه و در هر جا میخواد باشه. این مقابله برداشته بشه، عرفان میاد این مقابله را بر میدارد، سلوک میاد این مقابله را بر میدارد. این مقابله همه میشن یکی، مسلمانش با گبرش با مسیحی با یهودی با همه اینا همه میشن یکی. یهودی بیا انانیتت رو نیار، بیا با ما یکی هستی. انانیت، خودیت، غرض، اناد، شخصیت طلبی، یهودی هستی باش هرچون. نصرانی بیا انانیت نداشته باش، رو حرفت وای نستا، غرض ورزی نکن، حق را شنیدی عمل بکن. اهلا و سهلا و مرحبا به قول عربا، خوش آمدی. اومد امیر المؤمنین مگر به اون یهودی نگفت یا اخل یهود، ای برادر یهودی؟ چرا این حرف زد؟ چون یهودیه بی غرض آمد، اومد بود حق روشن بشه، اومد بود براش حق روشن بشه. اون بالای منبر نتونست جوابشو بده، ابوبکر، اون نتونست جوابشو، اومد پیش امیرالمومنین یا اخل یهود، برادر یهودی، اومدی حق را بفهمی؟ این حقه برادر، داری میگی برادر، برادر اخل یهود. نصرانی هستی، کمونیست هستی، گبری، بودیسم هستی، در هر فرقه ای هستی، انانیت، انسان که هستی، این میشه عرف، این میشه توحید. مگر یهودی خدا نداره؟ فقط ما خدا داریم؟ فقط ما خدا داریم. یک نوشته خیلی جالبی از احوالات مولانا اخیراً به دست ما رسید، من مطالعه می‌کردم، یک حکایت خیلی جالبی درش بود، الان به ذهنم آمد. خب مولانا کی بود؟ مولانا عارف بود، موحد بود، غرض نداشت، به فکر خود نبود و به فکر لباس خود نبود، به فکر مکتب خود بود که مکتب، مکتب توحیده، درست؟ این اخلاق و این رفتار اونچنان اثر گذاشته بود که تمام قونیه مرید مولانا شده بوده، تمام قونیه. وقتی که مولانا فوت میکنه، جلال الدین، یهودی ها میان، نصارا میان، مسلمان ها میان، شیعه میاد، سنی میاد، تمام افراد میان در تشیع. مسلمان ها جلوگیری میکنن از یهود و نصارا و به ضرب و شتم منتهی میشه. اونا میگن مولانا مال شما نیست، میگن مولانا مسلمان، شما برای چی اومدین؟ میگن مولانا مال شما نیست، شما پیغمبر را در مولانا دیدید، ما موسی را در مولانا دیدیم، ما عیسی را در مولانا دیدیم، همونطوری که شما تشریح میکنید ما هم تشریح میکنیم، مال شما نیست. اون یه فردی بود مال همه. ببینید حالا این قسم با مردم بودن خوبه یا یه جور دیگه و یه قسم دیگه. یهودی میگه ما موسی را در مولانا دیدیم، در رفتار مولانا مردیدیم، الان آمده ما داریم تشییع موسی را میکنیم. عیسوی میگه ما عیسی را در او دیدیم، در اخلاقش و در رفتارش الان داریم همین کار رو داریم چیکار میکنیم انجام میدیم. او مال ما نیست، امام زمان که فقط مال ما نیست، فقط مال ما شیعه نیست. نه، خیال نکنیم امام زمان مال ماست. خدا نیاره اون روز را که حضرت این حرف را به ما بزند و بگوید اونقدر که من مال بقیه هستم مال شما نیستم. و الا امام زمان مال همه است، هم مال شیعه است، هم مال سنیه، هم مال یهوده، هم مال نصاراست، هم مال گبره. الان یک گب در اون طرف دنیا بگه یا صاحب الزمان، قلبش متصل باشه، مثل اینکه یکی از شما برداشته گفت، هیچ تفاوتی نمیکنه. منتها امام زمان چی میگه؟ میگه خالص باش، منو خالص بخوان، من مال تو هم. پا رو حق نذار، روی کلام حق وای نستا، مقابله نکن. این سنی ها هستن ها، بعضی از اینها واقعا عجیبه. مرحوم آقا می فرمودن هیچ اینها رو دوا نمی کند مگر این شمشیر دو دم امام زمان، اصلا به هیچ وجه درست نمیشه، به هیچ وجه. این آبه، میگن اخی این سنگه، ولی دیگه چی بهش بگی؟ بگیم آقا این داره میریزه، میگن از سنگ داره میریزه. آب، آب چه؟ این فقط شمشیر میتونه راستش کنه. دیگه. ولی خیلی از این اهل تصنن هستن، آقا اینا صافن، نمیفهمن، نمیدونن، جاهلن، مطلب به دستشون نرسید. چرا باید اینا تو جهنم برن؟ یهودیاش همینطور، نصاراش همینطور، همین هم. حق به دست اینها برسه، اینها عمل میکنن. این میشه اون وقت چی؟ این میشه مکتب، مکتب توحید. عرفان میشه توحید، سلوک میشه توحید. پس سالک اون کسی است که راه خود را در معرفت پروردگار به سمت توحید ببره. در زندگی به سمت توحید بره، در روشش با رفقاش سمت توحید رو، به جانب توحید رو عمل کنه، نه جانب کثرت رو. اگر عمل کرد در اون رحله سالک نیست، در اون تیکه نیست. در ارتباطش با افراد به سمت توحید بره، در سلوکش با مردم به سمت توحید بره. این میشه چی؟ این میشه سالک. خب انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق درک، ادراک و عمل و تأمل و تحقق این مطالب را به ما عنایت بفرماید. انشاءالله که تتمه مطالب انشاءالله برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.